بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با موضوع حقی که به گردن ماست، حق شریک. جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. این جلسه حق 34 از رساله حقوق رو مروری بهش داریم، مطالعه میکنیم انشاءالله. حق شریک. حق شریک از حقوق مهمه و هممونم به نحوی درگیر این حق هست. این فقط مال اون کسی که در یک فعالیت اقتصادی با کسی شریک شده اختصاص به او نداره و دایره وسیعی داره حق شریک. گاهی ممکنه در مثلا مسئله مثل ارث باشه، همه وراث با هم شریکه تا وقتی که این سهم ها تفکیک نشده، تعیین نشده، همه سهم دارن. یه خونه ماترکه از مورث به ارث رسیده، از اون کسی که از دنیا رفته، از متوفا. این خونه رو گذاشتن برای فروش، یه باغ گذاشتن برای فروش، یا نه حتی گذاشتن برای استفاده همشون. گاهی ممکنه یک چیزی وقفی باشه برای یک تعدادی، وقف فلان خانواده، وقف اهل فلان روستا، وقف فلان صنف، جمعی وقف شده برای طلبه ها، برای زائران امام حسین، برای زائران امام رضا. اینم میشه یک مال شراکتی. اون افرادی که موقوفون الیهم هستن و سهم دارن از این مال وقفی، اینا هم همه با هم شریکند، همونطور که وراث همه با هم شریکند در اون مال ارثی. و این حقی که در مورد شریک میخواییم بگیم نسبت به اینها مطرحه. یه وقت دیگه هستش که دایره این شراکت وسیع‌تر، بیت الماله، اموال عمومیه. اینجا هم همه با هم شریکیم، همه با هم توی این درخت‌های این بلوار در این خیابان شریکیم، همه با هم توی این مخازن آبی این کشور، فلان سد و فلان رود و فلان آب و تو هم، ما همه با هم جو شریکیم، مال هممونه و به نحو شراکتی ازش سهم داریم. از این اکسیژن این هوا که بنده ماشینم خرابه، روغن سوزی داره، این هوا رو آلوده میکنه، من دارم تصرف میکنم در یک چیزی که سهم همه است، تصرف عدوانی دارم میکنم، دارم ظلم میکنم، آسیب دارم میزنم به یک مالی که مال عمومی است. هوا، اکسیژن، آب، خاک، اینا همه سهم عمومه، تا گرفته به مترو و اتوبوس و صندلی های استادیوم و خدمت شما عرض کنم که موارد این شکلی دیگه. اون که دیگه هیچی دیگه، اون که دیگه آتیش زدن بانک و چه میدونم آتیش زدن سطل آشغال، اینا که دیگه هیچی. یه سطل آشغال تازگی تهران پارس تهران چند روز پیش دفتیم چیزی بنازم تمام این سطل آشغال سیاهه. بگر رفقا گفتم که اینم آتیش زدن، گفت مگه سطل آشغالی داریم که آتیش نزده باشه؟ ما که هرچی سطل آشغال اینو آتیش زدن، این سطل آشغال بزرگ تو همچین مناطقی تو تهران. خب اون باید تک تک این چند میلیونی که سهم داشتن توی این صد تا اشغال از تمام اینا باید حلالیت بتنه. این قضیه رو توی صدق در قیامت گفتیم دیگه، اون بحث بیت المالش رو چند جلسه اونجا بحث کردیم. اونجا شاید 3-4 جلسه بیشتر یا کمتر ما در مورد بیت المال صحبت کردیم و همه اون مباحثی که وجود داشت بیت المال مطرح بوده اینجا تو این حق شریک در واقع اون بحثا رو باید پیوسته به این بحث کرد، چون اساساً نسبت ما با بیت المال یه نسبت شراکتیه، همه با هم شریکیم در بیت المال و اموال عامه است، مال همه است، همه سهم دارن از این آب و این خاک و این هوا و این اموال عمومی و ما هم یک عضوی هستیم. اونجا تو اون کتاب صدق قیامت بود دیگه که یه صندلی رو اگر مثلا آسیب بهش زده بود چجور حسابرسی کرده بودن اون طرف که این صندلی بعد این تعداد آدم میومد ازش استفاده میکنن تو این مقدار سال و تو بعد نسبت تا 20 سال بعد همه کسایی که اومدن تو این اداره و صندلی شکسته بود و تو این صندلی رو شکسته بودی و ایستادند و اذیت شدن تا 20 سال بعد این تعداد آدم و تمامشون رو پاسخ بدی چون سهم اونا بوده، سهمشون ازشون گرفتی، این صندلی بعد تا 20 سال کار میکرد. خب اینا چیزای عجیب و غریبی است و حق هم هست، این متن شریعت و آن چیزیست که از این حقایق بمارست و حق شریکه، ما شریکیم با هم دیگه در این اموال، اموال عمومی. به هر حال این هم یه جنبه دیگه از مباحث شراکت. شراکت های خاص‌تر هم داریم، شراکت اخص که همین شراکتی که من و شما با هم دیگه پول میذاریم میریم فرض بفرمایید که جنس میخریم، مغازه میزنیم شریکی مثلا با هم دیگه، مرکب میخریم با هم دیگه، کامیون میخریم شریکی مثلا، یا کار میکنیم یا دست کسی میدیم کار میکنه، مغازه شریکی میگیریم، چه میدونم یک قطعه ای رو شریکی، یک جنسی رو شریکی میگیریم با هم دیگه میفروشیم، یک کارخونه ای رو با هم دیگه شریکی تاسیس میکنیم، اداره تاسیس میکنیم. اون شرکت های اخصه. شرکت هایی که از این یکم دایرش عام‌تر باشه همین آپارتمانی که ما با هم دیگه توی ساختمون میشینیم، این آسانسور مشاعه، این راپله مشاعه، این پارکینگ مشاعه، کنتور آب تو بعضی خونه ها مشاعه، کنتور گاز تو بعضی خونه ها مشاعه، این پشتبان مشاعه، این در آپارتمان مشاعه، این ریموت و در برقی این ساختمون مشاعه. شما حق نداری این رو زیاد استفاده کنی. این چیز عجیبی است. الان خود بنده که دارم میگم تنم میلرزه، یعنی کمی ترس برم میداره که مثلا نکنه ما از این ریموت پارکینگ مثلا داریم زیادی استفاده میکنیم. این باید دید مثلا مقدار معقولش چقدره، مثلا یه بار صبح یه بار ظهر، مثلا من اگه روزی 5-6 بار هی میزنم میرم میام، نکنه این استفاده زیادی باشه باعث استهلاک این جنس بشه، استکاک زیادی مثلا در رو ایجاد بکنه، مثلا این چراغ‌های پارکینگ مثلا روشنه، کی روشن گذاشته، چقدر باید روشن باشه، چطور باید استفاده، اینا حق شریک همش، چون همه دارن پول پرداخت میکنن، آبونمان دارن میدن، چه میدونم شارژ دارن میدن، اینا مشاعاته. از این باغچه این ساختمون چه استفاده میکنیم؟ مثلا برای رفت و آمد بدون ماشین میتونیم ما ریموت پارکینگ رو بزنیم یا نمیتونیم بزنیم؟
نه،
آه که نکنید این کار رو،
چیز داره دیگه، یه تعدادی بازو بس میشه بعد باید تعمیر بشه.
آه خب همین دیگه، بله، این آدم در رو باز کنه، از اون در کوچیک باید رفت آمد بکنه مثلا،
در کوچیک رو
باز. آره خب این نکته مهمی است، من خودم به این مثلا توجه نداشتم، در پارکینگ رو مثلا نباید اونقدی بدون ضرورت استفاده کرد، اونم ساختمونی که مثل ساختمون شما مثلا چند واحده؟ 6 طبقه، هر طبقه هم 6 واحد، دو تا بلوکه، هر بلوک هم 36 واحده، میشه 72 تا یه در مال 72 واحد. حالا هر واحد اگه دو نفرم توش جمعیت باشه 150 نفر آدمه. خب من اینجا دارم با کارم آسیب میزنم یه حقی که 150 نفر توش شریکن حداقل. خب این آسیب دیگه، این حق الناس دیگه، حق شریک دیگه، همه شریکیم با هم. این خراب بشه همه باید پول پرداخت کنن. الان تو این آپارتمان، این ساختمانی که الان دفتر هست، اینجا 12 واحدیم و همه با هم مشترکیم تو استفاده از این آسانسور. مثلا اگه گفتن که آقا با آسانسور اساس نیار، با هرچی به این کارگرای اساس کشیم گفتم حرف تو گوششون نمیرفت، حالیشون نمیشه. گفتم آقا نکنید، من راضی نیستم، این صاحب این آپارتمان راضی نیست. البته ما تو ساختمان 4 واحدی هستیم و اون یکی واحدا ظاهرا راضی بودن، وقتی من خبر نداشتم راضی بودن نبودن نمیدونم، ولی خب قاعدش این نیست. اینا حالیشون نمیشد، پول اساس کشی پله بر رو داره میگیره ولی با آسانسور داره مثلا یخچال رو میاره برفرض، که نباید این کارو بکنه، این حق شریکه. خب حالا بندم که اونجا کاری از دستم بر نمی اومد، من که اصلا حرف حالیشون نمیشد و بعدن هم مثلا میفهمیدم، مثلا یهو میبینم در آسانسور من میشد یخچال مثلا آورده. خیلی از دست ما کاری بر نمی اومد. من نمیدونم باید چی کار کرد اینجور موارد رو. به هر حال طبعا باید بازم حلالیت طلبیت قاعدتا، نمیدونم، هرچند که اونا اکثر همسایه های اون دوران ما رفتن و اینا حق شریکه. این آسیب میزنه به آسانسور، آسانسور رو قطعا زودتر از موعدش خراب میکنه اینجور بار بردن با آسانسور. بعد دوباره همه باید یه هزینه پرداخت بکنن برای تعمیر آسانسور. خب این به گردن منه. ما تو دانشگاه که بودیم بعضی از این دانشجوهای خوبمون بعد اون بحث آن سوی مرگ دچار تلاطم روحی شده بودن، میگفتن آقا ما از این از این دانشگاه داریم استفاده میکنیم، این حق عمومه توش و ما چه شکلی از پس این حقوق بر بیایم. بعضی روزا هست ما خیلی درس نمیخونیم، میام زیر کولر میخوابیم، میریم تو من فلان جا بازی میکنیم.
شهری
حالا دانشگاه خب مثل فردوسی که حتی خب چیز دیگه، دانشگاه دولتیه. آره بله. و اینا میگم آقا من چیکار باید بکنم؟ خب این طلبه‌ای که تو حوزه علمی هست این همه هزینه ها داره براش میشه و اگه خوب درس نخونه کار نکنه، گاهی تو حجره خدای نکرده ممکنه کار دیگه هم بکنه. حالا نمیخوام بگم معصیت، ولی آره مثلا کاری که ربطه به این فضا، از برق اینجا و کولر اینجا و امکانات اینجا و گرمایش و سرمایش و هزار و یک امتیاز اینجا داریم استفاده میکنیم و خب اینا حق شریکه و بیت الماله، از حقوق عامه صرف من شده، پول از پول نفت بودجه من دادن، این پژوهشگاهی که مثلا از پول نفت برای من بودجه تعیین کردن یک کاری از من میخوان، مثلا یه جایی مثل مثلا حرم امام خمینی و مثلا مجموعه تنظیم و نشر آثار امام خمینی مثلا دارم میگم، یا هر جای دیگه جامعه المصطفى چون مؤسسه امام خمینی یا هر جای. خب مثلا اون مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی بودجه که داره میگیره برای چه کاریه؟ مثلا فرهنگستان ادب که قرار واژه وضع بکنه این کارش چیه؟ بودجه بیت المال دارن به اینا میدن، حقوق دارن میدن و آیا این کاری که داره انجام میده داره درست انجام میده؟ داره انجام میده اصلا یا نه؟ سوال ها استفهام توبیخی نیست، استفهام انکاری هم نیست، استفهام حقیقیه. آیا واقعا کاری که به عهده این مجموعه است داره انجام میشه یا نه؟ بودجه برا تو رفته، بودجه یعنی پول همه، یعنی حق 90 میلیون آدم که همه تو این نفت، پول نفته و پول گازه و میعانات نمیدونم گازیه و چیشیه و فنا ذخایر ارضی و جناب کوفت و زهرمار و اینا خرج تو شده، این پول اومده دست تو برای اینکه این کتاب رو بنویسی، برای اینکه این کار فرهنگی رو بکنی، برای اینکه اینجا فلان چیز رو رد کنی، برای اینکه اینجا فلان چیز رو اثبات کنی. این بودجه که صدا و سیما میگیره بعد گاهی خرج آدم‌های نااهلی هم تو خیلی از موارد میشه، اینا گردن ایناست، اینا حق شریکه. این بودجه برش تعیین شده یعنی چی؟ بودجه یعنی سهم از جیب 90 میلیون آدم یه پولی کنار گذاشتن، پول 90 میلیون آدم رو دادن به تو، این حق شریکه، بیت الماله، و تو اگر اون کارو درست انجام ندی باید پاسخ تمام این 90 میلیون رو بدی به عنوان شریک. همونجور که من اگه توی ساختمون اومدم یه لامپی برداشتم خریدم با یه پول کلانی، یه لامپی با اون مثلا میتونستم با این پول یه لامپی بخرم که مثلا 150 ساعت کار بکنه، رفتم یه لامپ کم کیفیت خریدم که 100 ساعت کار میکنه، من به نسبت اون 50 ساعت بعد تمام این افراد این ساختمون که شریک من بودن، مشاع بوده این مال، باید همه اینا راضی کنم. خیانت کردم در مال اینها، در این مال عمومی، در این مال شراکتی. این حق شریک رو دایره وسیعش اگر نگاه کنیم می‌بینیم که خیلی مسئله خطیر و خطرناکی است. تو موارد خاصش هم همینه. دو نفر با هم دیگه شریکیم، یه مجموعه مثل مجموعه خودمون، مثلا مرسه دوالی، اینجا هم بین شراکت و وکالت و اینهاست دیگه. بنده خب بعضی وقتا واقعا شرمنده میشم بعضی از این محبت ها و فداکاری ها و فعالیت های بعضی عزیزانی که آدم میبینه، و اگر من تو این هزینه های این مدرسه تعالی جای یک قرون اضافه و علکی و نادرست خرج کردم، البته بنده که الهی نه پولی دستم کلا میاد نه نسبت به هیچ چیز اختیاری دارم هیچ کارم توی اصلا تو مسائل مالی هیچ کاره این مدرسه هم، هر اتفاق میفته از نمیدونم به کی چقدر حقوق میدن، از کی چقدر کم شده، چقدر نمیدونم، در جریان هیچ چیز نیستم. کلیت قضیه رو اجمالا در جریانم و آدمایی هم که کارو بهشون سپردیم چون کاملا امینن برای ما، مثل چشممون بهشون اعتماد داریم دیگه، اصلا در جزئیات ورودی هم ندارم و سوالی هم نمی کنم. من که کاملا مطمئنم رفقایی که کار دستشون الحمدلله، اینقدر بچه های با تقوا و با درایتی هستن که اصلا خیالم از جهت جمع. ولی به هر حال این احساس وظیفه و این سنگینی رو دوش ما هست. یه بار یادم تو حرم حضرت عبدالعظیم یه لحظه سر این جایی که داشتن مردم کارت میکشیدن و پول کمک میکنن، یه لحظه اونجا برق منو گرفت که مثلا تو هم اگه اینجا 50,000 تومان به حرم حضرت عبدالعظیم کمک کنی، متوقعی تو تمام این هزینه هایی که میکنن بعدم یقین اینا رو میگیری که آقا من تو 50 تومان سهم داشتم، چرا فلان جا فلان هزینه اضافه رو کردی؟ همونطور که تو اینجور طلبکاری و خودتو متوقع میبینی، اونایی هم که کمک میکنن به مجموع، تو نمیتونی آقا کمک کردن مردم علاقه داشتن، شریکن با تو به یک معنا، بلکه وکیلی تو برای اونها به یک معنا، به تو وکالت عملی دارن میدن. پولتو میگه آقا من میدونم تو میخوای خرج فرهنگ دین و معارف و تبلیغ و فلان اینا بکنی، من به تو عملا وکالت میدم، وکیل باشی در هزینه کرده این پول من، وکالت به یک معنا یا شراکت به یک معنا، من با تو شریک میشم تو این کار و همون میزانم یقتو میگیرم. یک قرون اگه اضافه و علکی خرج کرده باشی، لذا بعضی وقتا این میکروفون پیکروفون ها اینا که خریده میشه، حالا سیستم صوت ما که همیشه هم مشکل چالش هم داره، هرچی هم اینا هزینه میکنن، مثلا توی سخنرانی میان رفقا ضبط کنن، یهو دستگاه مثلا باتری نداره یعنی برای یه روز مواد هزینه میشه، اون روز دقیقاً یه اتفاقی میفته که یا دکمه مثلا نمیزنه یا نمیدونم درست ضبط نشه یا رم نمیخونه، مثلا یه هر روز یه قضیه داریم. همین سری هم مشهدی هم چه اتفاقی دور افتاد، بعد دوباره با یه صوت کم کیفیت تری با گوشی چیزی زنگ میکنن، بعد بنده تنم میلرزه، میگم که خب مثلا سر فلان میکروفون مردم مشارکت کردن یا دستگاه دادن، خب سر چند وقت پیش کلی عزیزان تو این چیزا کمک کردن، میکروفون و صوت و فلان، البته همه اینا داره استفاده میشه اینجا و هیچی ما مازاد نداریم، همه هم کامل داره استفاده میشه، ولی تنم میلرزه که اگه مثلا یه میکروفونی اضافه مونده باشه مثلا، یا مثلا یه میکروفونی خراب کرده باشین، یا هر چی، اینا حساب کتابش با ماست. اون کسی که کمک کرده عاشق چشم و ابروی بنده نبوده، مال مفتم نشه تو جوب پیدا کرده باشم جو هوس کرده 20 میلیونی بریزه دور، اینو داده از گلوی زن و بچه‌ش هم زده، شاید پول کارگریش هم بوده، شاید پول نون شبش هم بوده، احساس کرده یه جایی میتونه کمکی بکنه به این مجموعه، شاید یه قدم برای ترویج این معارف و این فرهنگ و اینا یه خاصیتی فایده داشته باشه. این منو امین دونسته، به من سپرده، خب من خیانت تو این امانت نبکنم، و تمام حواسم خواب از چشم آدم میگیره. خب این توی مجموعه چند ده هزار نفره است که ما داریم کار میکنیم. حالا دیگه دولت و مجلس و اینا که دیگه حساب خودش رو داره و اونجا واقعا اصل بر جهنم رفتنه. این تعارف نداره، ما شوخی نداریم، واقعا دولت رئیسی و روحانی هم نداره. واقعا هر دولتی، هر مجلسی با همه تفاوتایی که رؤسای جمهور با هم دارن، مسئولین با هم دیگه دارن، وزرا با هم دیگه دارن، اونا درست سلم نام، ولی اصل در مسئولیت جهنم رفتنه. این قطعیه، جهنمت قطعیست، از این به بعد باید زور بزنی بیای بیرون. نماینده مجلس شدی، وکیل شدی، وکیل شهری مثل تهران شدی، خیلی کلاس داره، خیلی کیف میکنی نماینده تهرانی، نماینده مثلا ترقوزآباد نیستی، خیلی کلاس داره. آره خیلی کلاس داره. تو الان اگه مثلا نمیدونم مجموعه شهر که نماینده دارن در تهران مثلا 15 میلیون اگه جمعیتشه بر فرض، تو وکیل 15 میلیون آدمی، نمیتونی بگی آقا من مثلا 500 هزار تا رأی دادم. نه خیر، تو وکیل 10 میلیون، 12 میلیون، 8 میلیون، چقدر جمعیتی که تهران مجموعه داره، وکیل همه اینایی و گردنت پیش همه اینا گیره. تصمیمی که داری میگیری از جانب اینها داری میگیری، این وکیله. حالا تو وکالت با شراکت تفاوت داره، ولی اینها از حیث بیت المالش شراکت به حساب میاد. تو وکیل میشوی برای اینکه یک تحولی، یک کاری روی بیت المال انجام بدی که اون بیت المال مال شراکتی 90 میلیون آدم. بعضی وقتا آسیبی که به اون وارد میشه فقط به این 90 میلیون هم منحصر نمیشه، به نسل‌های بعدیشون هم میخوره. مثلا این تصمیماتی که، تصمیمات احمقانه ای که بعضی دولت‌ها تو دهه 70 گرفتن و هنوز دارن حساب کتاباشو پس میدن اونور، توی بحث کم کردن نسل و جمعیت و فلان و اینها که خلاف نظر رهبری هم بود. ما شواهد صدقی داریم تو همون کتاب رساله نکاحی مأمور حسینی تهرانی که سال 72 ایشون کتاب، 72 73 این کتاب نوشته، خود ایشون هم سال 72 5 یا 6 از دنیا رفته. تو همون کتاب ایشون میگه که رهبری این قضیه رو قبول نداره، اصرار فلانی است. برید بخونید، اصرار فلانی بود که این قضیه شکل گرفت. خب این قضیه کم شدن نسل، تهدید جمعیت، کاهش جمعیت، این چیزی نبود که مال دهه 70 باشه، این همین امروز هم مسئله ماست. تا 100 سال دیگه هم این قضیه اثراتش هنوز هست. این قضیه بیت المال و این حقوق عامه و اینها شوخی نیست. یا اگر یه چیزی به روان عمومی، به فکر عمومی، به افکار عمومی آسیب بزنه، که تازگی رهبری توی دیدار با قوه قضاییه فرمودن احیاء حقوق عامه، یکیش همینه. یه کسی یه حرف مفتی داره میزنه، ذهن جامعه رو داره مشوش و مشوه میکنه، داره شبه افکنی میکنه، داره الغای یأس میکنه، اینم حق عامه است. باید اینجا از حقوق عامه دفاع کرد، اینم حق عمومی است. این حق عمومی به هر حال میشه همون بحث شراکت و مشارکت، ما ها شریکیم با هم دیگه در کنش هامون و عدم کنش هامون. این صندوق رأی هم همینه. من وقتی که کنش نمی کنم نسبت به این صندوق رأی و رأی نمیدم، در تمام آسیب هایی که برای این آدم ها در اثر رأی ندادن من رخ میده شریک، همونطور که در اثر رأی دادن هم هر اتفاقی که رخ داد شریک. و اینا حق و ناسه و اینها خیانت در امانته، اینها خیانت در شراکته. من وقتی شریکم با شما و یه جایی سکوت من باعث میشه که به حق شما آسیب بخوره، حق شما استیفا نشه، یه کنشی باید انجام بدم که حق شما رو استیفا کنم و اون کنش رو انجام نمیدم، این میشه خیانت در امانت، اینم خائنه. از تو تعبیر امام جواد علیه السلام که شدیدتر از این هاست، فرمود برای خیانت کافیه که انتکون امینا للخوانه، همینقدر که آدمای خیانتکار تو رو امین بدونن بس، کفا بکه خیانتن، همین که برای اینکه تو خائن بشی کفایت میکنه، اصلا کاری هم نمیخواد بکنی، اصلا دیگه به کنش و عدم کنش و اینها نمیرسه، همین که آدم خائن تو رو امین میدونه همین بسه، امین خائنینی، همین بس برای اینکه خودت هم خائن بشی. اصلا دیگه نمیخواد به مشارکت به خائنین برسه یا به آسیب زدن به آدم‌های امین برسه. همینی که خائنین تو رو امین میدونن، همین بس برای خیانت. به هر حال دایره این موضوع بسیار وسیع و خطیره، قضیه مشارکت و شریک. همین ماشینی که ما توی اتوبان مثلا میندازیم میره، خط ترمزی که مثلا بنده از ماشینم میفته، برفرض این به آسفالت جاده آسیب بزنه دیگه، این آسفالت سهم چند ده میلیون ده، برای چی من اینجا خط ترمز انداختم؟ بعضی خواهی کارهای عجیب غریبی میکنن دیگه، کاری توی این جاده ها و اینا دستی ها میکشن و نمیدونن دور میچرخن، یه کاری از این قبیل. برحال اینا آسیب، اگه خدای نکرده تصادف کردم به گارد ریل خوردم مثلا به خاطر سرعت بالا، خب این گارد ریل بیت الماله، ما از اینجاهاش داریم میگیم، ما دیگه به اون مسئولی که دیگه سنگا رو باکندیم، اون که هیچی، اونی که امری دستشه و امور عامه به او وابسته است، اون که هیچی، هر تصمیم غلطی اگه خدای نکرده بگیره این همه این توابع به گردنشه. ما با این مسئله جزئیش داریم میگیم، به همین ماشین دودزا داریم میگیم، با همین مسائل ابتدایی سطحیش داریم میگیم، آسیب زدن به یک درخت، به یک شاخه درخت، میریم پارکی، میریم جای سیزده بدری آسیب میزنیم به طبیعت، مثلا چمنی رو مثلا آسیب بهش میزنیم. حالا تو بعضی وقتا یه چمنی، چمن خرابیه، چمن سوخته‌ایه، اون حسابی سواست، ولی وقتی هست یه چمنیست که برای بعد احیا بشه، شما خرابش میکنی، این بعد یه پول خرج بشه دوباره احیاش کنن. این هم قضیه ما خونی تو فرانسه هستی که پا نمیذاشت رو چمن ها، میگفتن بابا اینجا که مسیحی هست، ما آدم هست، پول از پول جیب اینا خرج این چمن داره میشه و حق و ناس به گردن من. از آبر پیاده مثلا باید بریم، از پل هوایی بله فرش رو چمن بزن یا هر چلا، این پل هوایی که زدن از این باید رفت آمد بکنه. عرض کنم خدمتتون که یا یه جایی پل هوایی باید بزنن نمیزنن، یا هزار تا داستان دیگه، از این خطوط باید رد بشی، از این خطوط عابر پیاده میاد نمیدونم از روی فلان چیز میپره مثلا، خب این به اون میله، به اون آهن، به اون چوب، هر چی به آسیب میزنه، این آسیب به بیت الماله. خب موارد کم هم نیست متاسفانه. یا مثلا قبض عوارضی پرداخت نمیکنی. آره حالا من دو سه بار پیش اومدم به عنوان سوالم مطرح کنم، اون وقتی که پول میگرفتن این عوارضی تهران، یکی دو بار پیش اومدم من پول تو جیبم نبود، بعدن دیگه چیزش کردن، الان الکترونیکی شده، الان این پول ما به کجا باید پرداخت کنیم؟ پول اون قبضه اون موقع
آره. یه دونه باجه داره از اون طرف که میگه تهران، همون کنار عوارضی
پولی همون
باید بگه پول چیز مثلا میتونی بگه اونا پرداخت.
دو یا سه مورد بوده اون موقع که مثلا 500 تومن چقدر بود، پس اونجا پرداخت. اینا هم بالاخره حق شریکه دیگه، اینا مالیات مثلا، فرار مالیاتی، این هم حق شریکه دیگه، خیانت در حق شریک. در موارد اینجوری الا ماشاءالله شما بشین روش فکر بکنید ببینید به چه مواردی میرسید. خب حق شریک حالا چیه؟ فَإِنْ قَابَ كَفَيْتَهُ، اگر غائب بود کفایتش بکنیم، در نبودش عهده‌دار کارش بشی، نبودنش باعث نشه که آسیبی وارد بشه به اون مال شراکتی، به اون حقی که باید بر او استیفا بشه، باعث نشه از حقش محروم بشه، نبودنش باعث محرومیت از حقش نشه. و ان حضر ساویته، اگه بود مساوات باشه بینتون، برابر باشید، نه اینکه یه دفتر رو با هم دیگه شریک شدیم اجاره کردیم، اتاق خوبه رو برای خودم برمی‌دارم. آره میگفتش که دوتا شریک بودن توی کاری، حالا نمیگم اسمشون، میگفت که اینا از هم که جدا که میخواستن بشن، این ورداش تمام اون مشتری های خوش حساب رو برزد برای خودش. گفت تقسیم کردن، گفت این مشتری ها مال من، این مشتری ها مال تو. میگفت اون یکی که خیلی در جهنه این نبود که کدوم ها خوش حساب هم کدوم ها خوش حساب نیستن، این ورداش تمام خوش حساب ها رو برای خودش ورداش، تمام ورداش سوار داد به این. میگو بعد ها فهمیده بودن که چه بلای سرشون اومده، مثلا 50 تا مشتری داشتن عمده فروشی میکردن، این بنده خدا مثلا تو یه بخشی دیگه کار بوده، اون مثلا درگیر با امور مشتری بوده، اونی که بعد مشتری ها رو میشناخته همه خوش حسابه برای خوش بر زده بود، همه بعد حسابه رو داده به یک. این میشه خیانت در حق شریک. شا خودم که نداره، ان حضره ساوی تهو، مساوات باش داشته باشی. آقا 20 تا خوش حساب داریم، 10 تاش مال من 10 تاش مال تو، 20 تا بد حساب داریم، 10 تاش مال من 10 تاش مال تو، همه چیمون مساوی. این اتاق کولر داره، اون یکی نداره. یا ساعت ها رو یه جور تنظیم کنیم که از این کولر بهره ببریم، یا یه کولر دیگه بخریم، یا همین اتاق رو یه جور تقسیم کنیم دو تایی استفاده کنیم. اینا ظلمه دیگه، ظلم که شاه خودم نداره که. از همین جاها ملکه ظلم برای ماها شکل میگیره، به تعبیر اون استاد بزرگوار، از همین جاها شروع میکنیم، بعدا میتونیم کم کم انرژی و پتانسیل پیدا کنیم که یه امتی رو به آتش بکشیم. از هم چیزای کوچیک شروع میشه. این خاطره چند بار گفتم با یکی از اساتید معظم که همه میشناسید، از اعضای مجلس خبرگانن الان. ما یه وقتی از ایشون درس خارج داشت، سال 87 یه درس خارجشون داشت، مؤسسه در راه حق کنار منزل اطلاع بهجت، که اون روزی که فکر کنم آقای بهجت دنیا رفتن، کلاس ما دیوار به دیوار اتاق آقای بهجت، شاید همون روز بود، ما هم اتاق دیوار به دیوار آقای بهجت کلاسش. خارج فقهشون اونجا بود، خارج اصولشون فیضیه بود. من خارج اصولشون شرکت نمی کردم، از مدرسه خان و اینها می اومدم فیضیه با این استاد تا درس فقهشون می اومد. یه روز که می اومدیم، یه بچه کوچیکی توی خیابون ارم، توی ساعتهای مثلا 10 و 11 صبح بود هر روز که استاد که می اومد، بچه کوچیکی داشت گریه میکرد. بعد ایشون وسط صحبتمون بود، نگاه به این بچه کرد و وایساد بغل بچه. ایشون به من گفت که برو سر کلاس به رفقا بگو من دیرتر میام. گفتم چرا؟ گفت برام اینم بچه گریه میکنه. گفتم خب چرا شما بمونید که خود بچه ها رفقا از کلاس بیفتن، شما برید من دیرتر میام، من میرم ببینم این بچه چی میگه. دیگه مسیر رو برگشتم، چون بچه اینوری داشت میرفت به این ور داشت میومد، یه مسیر رو برگشتم دنبال بچه رو افتادم، بچه رو گرفتم و بعد پرسیدم آقا این با کیه؟ یه بچه بزرگتری بود و گویی چی بهونه گرفته. گفتم گم نشده؟ گفت نه. گفتم مثلا فلان مشکل این. گفت نه بابا این با خودمونه، هیچ مشکلی هم نداره، الکی بهونه گرفته گریه میکنه. دیگه با یکم سرعت برگشتم که به کلاس برسم، نه استاد وایساده رو به پشت، در مسیر رفت نیست، وایساده. با اینکه خب قاعدتا من میرم به کلاس برسم، با یه استرسی وایساده نگاه میکرد ببینم چی شده. اومدم خدمت ایشون و فرمود چی بود؟ گفتم هیچ، آقا اینجوری بود و اونجوری بود. گفت مشکلی نداشت؟ گم نشده بود؟ اینطور نبود؟ اونطور نبود؟ اونطور نبود؟ گفتم نه. گفت خب الحمدلله. راه افتادیم بریم، ایشون گفت خدا رحمت کنه فلانی رو، اسم آورد که حالا بازم به دلیلی اسم ایشون هم نمیاره، فرمود ایشون میفرمود که یه پوست پرتقال هم گاهی روی زمین ازش اعراض کنی و ندیده بگیری که باید بندازی سطل آشغال، از همین حد وظیفت وقتی چشم پوشی میکنی کارت به اینجا میرسه که آدم بغلت بکشن این خیالت نیست. ایشون بعد اینو فهمود اون گنده گنده ها که میبینی آدم ظلمای گنده گنده میکنه، از این چیزای کوچیک کوچیک شروع میشه که به یه بچه تو خیام بی‌اعتنایی میکنه، آدم از همین جا گرگ میشه. اون گنده گنده ها که شروع، توقع نمیره کسی این همه گناه های گنده گنده بکنه. بعضی وقتا این از چیزای کوچیک کوچیک شروع کرده، عادی شده، ملکه شده براش. همونجوری که طاعات با چیزای کوچیک شروع میشه، فرمود امیرالمومنین، فرمود هیچ چیز کوچیکی رو در مسیر طاعت دست کم نگیر. تو مسیر معصیت هم همینه، همین چیزای کوچیک ظرفیت در انسان ایجاد میکنه، ظرفیت گناهان بزرگتر. همین حق شریک تو همین امور ساده و سطحی. همینه که جا خوبه رو خودت برمیداری، صندلی خوبه رو خودت برمیداری، ده نفری با هم دیگه ده تا صندلی داره، هم شریکیم دیگه تو استفاده هست. اون صندلی خوبه برای خودم هم دارم، جا خوبه برای خودم هم دارم، لیوان خوبه برای خودم هم دارم، بشقاب خوبه برای خودم برمیدارم. از اینجاها شروع میشه این ظلم آقا، تا میرسه به اون گنده گنده های رضاشاهیش. رضاشاه هم از هم جا شروع کرده، از زمین خاکی شروع کرده، آره، تا به اونجا رسیده. این حق شریک، ان حضر ساویته، وقتی که هست، اگه نیست براش نگه داری. یه چیزی دادم مال همه هست، مال این 5 نفره، میگه اون که نیستش، نه اونم هست، وقتی نیست باید حقش رو نگه داری، وقتی هم هست مساوات رو رعایت کن. ولا تعظم علی حکم که دون حکمه. خیلی لطیفه، ببینید چقدر این معارف پیشرفته است، واقعا آدم متحیر میشه. امام سجاد، اون وجود نازنین، اون بدن نحیف و عزلت نشین دور از جامعه به حسب ظاهر، تو اون دوران اینجور فرمایش عجیب و غریب میفرماید که حکمت رو دیکته نکن به شریکت به جای حکم او. لا تعظم، عزمت رو جذب کنی به حکم خودت به جای حکم او. چقدر لطیفه اینا، چقدر دقیقه، چقدر اینا توی کارهای تشکیلاتی و مشارکتی و جمعی رکن به حساب میان. به یه جمع‌بندی رسیدی، به یه نظری رسیدی، درست، غلط، کارشناسی، غیر کارشناسی، دیکته نکن، نظر اونم بپرس، به اونم فرصت فکر کردن بده، فرصت تحقیق بده، حتی فرصت اشتباه بده، گاهی فرصت تجربه بده. بالاخره یه جمعی داره پیش میره، حالا از این 5 نفر 3 نفر روی مسئله نظر داره، من و فلانی هم میدونیم کاملا غلط، ولی کار جمع باید پیش بره. شریک حق داره، نه ما دوتا چون فکر میکنیم بر حقیم باید دیکته کنیم حرفمونو. لا تعظم علی حکمی که دون حکمه، عزم به حکم خودت نداشته باش به جای حکم اون، که الا لابد همین باید بشه. اگه نشه استعفا میدم، اگه نشه اینطور میشه، اگه نشه اونطور میشه، از ما اهرم‌های قدرتت استفاده کنی. همین که گفتم، همینی که فهمیدی، همین که شنیدی، همین که فلان شد، اگه نباشه اونطور میکنم، اگه اونو اونطور نکنی اینطور میکنم. نه دیکته کردنه، نه یه فضای جمعیه. نه خیلی اینا باز از اون ور اثر داره توی شکسته شدن این بت انانیت انسان تو کارهای جمعی. هیچی مثل این کارهای تشکیلاتی آدم خورد نمیکنه. این انانیت آدم، کارهای فردی هر چقدر انا آدمو گنده میکنه، کارهای جمعی نه. حرفت چنیده نمیشه، استدلالتو کسی اعتنا نمیکنه، نظرت ارزشی نداره، با اینکه کارشناسی توی حوزه ای، تجربه داری توی حوزه ای، ادعا داری توی حوزه ای، نظرتو اندازه نظر فلانی که مثلا تو با 20 سال سابقه اون یکی با 2 سال سابقه، حرفتو همونقدر ارزش مثلا براش گذاشته میشه. اینا به شدت در ساخته شدن آدم مفیده و به شدت هم خدا برکت میده به این جور روحیه های تشکیلاتی. یعنی اونقدی که آدم دیده توی این مجموعه ها، آدم ها که این شکلی هن خودشون رو گوشه کنارا جا میکنن و وسط مسطا بالا مالا خیلی خودشون رو جا نمیکنن، خود معمولا از اون گوشه کنارا میاره اون بالا مالا میشونتشون و برکت میده به اون کار و به اون حضور و به اون فعالیت و به اون جمع و همه اینا. و یه رشدی هم برای خود اون شخص داره، یعنی جدای از همه اینا، مهمتر از همه اینا اینه که خود اون شخص هم رشد میکنه تو اون مجموعه. مرحوم شهید احمدی روشن رو احوالاتشو بخونید، خیلی بر بنده جالب بود، حتی من کامل نخوندم این کتاب، اصلا ارزش اینو داره که مطالعه جمعی گذاشته بشه تو همین مجموعه خودمون، یا حتی مثلا مسابقه گذاشته بشه به نحو وسیع‌تر جایزه بدیم و اینا. چون حضرت آقا هم اسم آوردن از این شهید تو جمع دانشجوها امسال به عنوان یک الگو که برید روی اون مطالعه بکنید. احمدی روشن تو مجموعه انرژی هسته‌ای جدا از کار مهمی که داره، کاملا تک و تنهاست. میز او رو ازش میگیرن، رو فنکوئل میشینه کار میکنه، میره 20 تا کشور رو دور میزنه، یه جنس رو میاره اینجا و مثلا به برق میزنه که استفاده بشه، همکاراش میان خرابش میکنن اون جنس رو. مثلا چندین کشور رو دور زده که اینو رسونده اینجا، همکاراش خراب میکنن، همکاراش زیراب میزنن، همکاراش توهین میکنن، همکاراش چه میکنن چه میکنن، تک و تنها تو یه مجموعه. ولی خدا به اون کار برکت میده، به اون آدم برکت میده، هم به شهادتش که بعد از شهادتش 300 تا دانشجوی بهترین دانشگاه کشور درخواست تغییر رشته داشتن به هسته‌ای بعد شهادت احمدی روشن بود، و اون کار تا همین امروز داره میدرخشه. اسم کتاب فکر کنم یادگاران چیه که روایت فرد چاپ کرده در مورد شهید احمدی روشن. این میشه آقا این روحیه خاص تو یک مجموعه. احمدی روشنی که جای دیگه میتونست 100 برابر پول در بیاره با اون هوش و اون ذکاوت و این ترفندایی که یاد گرفت، تو این 100 تا بابک زنجانی تو جیبش میذاشت، این توی دور زدن این تحریما و فلان و اینا، اونم تحریمای هسته‌ای رو کسی که جونش با کف دستش باشه بخواد اینا رو دور بزنه قطعات برسونه، این چیزی که این بلد بود، راهکاری که این بلد بود، 1000 تا توش بابک زنجانی میتونست در بیاره. با چه ماشینی؟ مثلا با یه ماشین پژو مثلا رفت و آمدش بوده که عرض کردم تو اون جلسه 500,000 کیلومتر توی یک زمان کوتاه مسافت طی کرده بود. همسر او میگه حساب کردم، دیدم تو این چند وقت از تهران تا نطنز که هر روز میرفت و میومد 500,000 کیلومتر مسافت رفت و آمد. و مثلا ساعت 11 شب تازه مثلا جلسهش تو نطنز برقرار میشد، شروع میشده، مثلا 2-3 شب میرسیده خونه، بعد 2-3 شب میرسیده خونه، فردا دوره 8 صبح راه میفته به سمت نطنز، یا 8 صبح نطنز بوده، بعضن 4 ساعت راه بوده دیگه، چند ساعت راه تا نطنز؟ 3-4 ساعت راه. اونم مثلا با یه ماشین فکستانی مثلا پژو مثلا. این یه روحیه، یه روحیه‌ایه، یه جونیه، و خدا هم برکت میده به این کار، اثر میده به این کار توی مجموعه، کل اون مجموعه رو به برکت این آدم خدا روش میده، خود اون آدم برجسته میکنه، با اینکه اون تو حاشیه است، آدم کاملا حاشیه، نه رئیس، نه مدیر، نه فلان، نه وزیر، نه رئیس سازمانه، ولی این میشه برجسته. اون یکی هم اومدن رو رفتن، خیلی هم جمع نشدن بعضن، این یکی درخشید، خدا این یه دونه رو سوا کرد از بین اون جمع. حالا اسم کتاب رو اگه پیدا کردید بگید. یادگاران فکر میکنم اسمش رب باشه.
یکی کتاب من مادر مصطفی هست، یکی کتاب آقا مصطفی هست، دومین کتاب، سومین کتاب هم یادگاران.
یادگاران ما روایت فتحه
نوشته مرتضی فاضلی.
آره، همین کتاب یادگاران که روایت فتح چاپ کرده در احوالات شهید احمدی روشن. خیلی خوبه این کتابه، زندگی نامه شهدا خیلی واقعا اثرگذاره. که کاش کتابای صوتیش هم اینا نمیدونم تولید شده نشده، برای ماهایی که کسی رو سفریم تو راهیم همیشه این کتاب صوتی ها خوبه. خب بلا تعمل برعی که دون مناظرته، مبادا بدون نظر خواهی از او برعی خودت عمل کنی. خیلی اینا دقیقه برای کار تشکیلاتی توی مجموعه، وقتی داریم شراکتی با هم کار میکنیم، مثل همین مجموعه خودمون یا مجموعه دیگه، حالا چه اقتصادیه چه فرهنگیه چه علمیه، اینا شراکتیه دیگه، انرژی هامون رو داریم اینجا مشارکت، یه وقتی ما سرمایه‌مون یه پولیه با هم به شراکت می‌ذاریم، یه وقت سرمایه‌مون فکرمونه، یه وقت سرمایه‌مون انرژیمونه، وقتمونه، سوادمونه، این هم شراکته دیگه، اینو به شراکت گذاشتیم. خب اینجا من نباید دیکته بکنم حرف خودم و نظر خودم رو، چون مثلا من حاج آقا هم، چون مثلا من دکترم، چون مثلا من از همتون بزرگترم، هیچ نظری نباید دیکته بشه. مبادا بدون نظر خواهی از او به رأی خودت توی یک کار شراکتی مشارکتی عمل بکنی، از جانب خودت بری فلان چیزو بخری، از جانب خودت بری فلان چیزو لغو کنی، از جانب خودت فلان قراردادو ببندی، از جانب خودت این استاد بیاد، از جانب خودت استاد نیاد، این درس اضافه بشه، اون دوره حذف بشه، این فلان بشه، اون فلان بشه. این بعد اون افرادی که بعد حالا هر کدوم به سهم خودشون، قرار نیست که همه یه اندازه ارزش داشته باشه تو اون مجموعه فکرشون و کارشون و اینها، ولی به هر حال هر آدمی به میزان اون سهمی که داره، جایگاهی که داره، یه به هر حال سهمی هم تو اون اثرات و تصمیمات داره. و اون جایگاه باید لحاظ بشه. اینا مسائل بسیار مهمی است. خب و تحفظ علیه ماله، وقتی که این مال که اومده وسط، که حالا عرض کردم یه وقت همین مال اینجوریه، مال فیزیکیه، یه وقت فکر اوس، انرژی اوس، وقت اوس، باید همه مراقبت به این بشه که این حفظ بشه، هدر نره. یه کاری که دیگری کرده، آقا یه مجموعه مثلا پژوهشی هستی، خب اون آدم برشه 20 ساعت 30 ساعت 40 ساعت وقت گذاشته، مطالعه کرده، یه کار رو ارائه داده، این باید حفظ بشه. این هم سرمایه اون آدمه، این هم مال اون آدمه. مگر اینکه حالا دیگه اصلا ارزش علمی نداره یا هر چی که مثلا آسیب بزنه، این نباید اینجوری بشه که من بیا برگم اون اصلا کار نداره. اینا تو فضاهای سیستم حکومتی و اجرای خودمون زیاد میبینیم، یا یه دولتی میاد کلا همه رو از یک کنار میرزه دور، اون یکی میاد همه اینا رو دوباره برمیگردونه، اون یکی میاد کلا اصلا با اون دانشگاهی ها میبنده، اون یکی میاد با این دانشگاهی ها میبنده. آره بله، و هم دارن کارت سوخت رو حذف میکنن، آدم های نادان و پر ادعا، بعد کلی آسیب، بعد با چه هزینه هنگفت چند برابر دوره هم کارت سوخت رو بهم گرد. اینا هم هست دیگه، تحفظ علیه مالهو شامل همه اینا میشه. شما باید مراقبت بکنی از این مال شریکت، حفظش باید بکنی. آره خب مردم که شریکن، که مردم که شریک، اون کارشناس که اون کارشناسی که به اون دولت قبلی نظر داده، اون که شریکه که. بله و تنفی عنه خیانته، و خیانتش رو از او نفی کنی. حالا این خیانتش رو نفی کنی، شاید معناش اینه که یه کاری بکنی که نسبت به او خیانت واقع نشه. احتمالاً معنای نه اینکه یه کاری بکنی مراقبت کنی که خیانت بهت نکنه، حتی اینم میتونه باشه، ولی بیشتر سیاق کلام به این میخوره که یه کاری بکنی که نسبت به او خیانتی واقع نشه، رخ نده نسبت به او خیانتی، نعف کنی از او خیانتش را، یعنی مورد خیانت واقع شدنش را، اینطور میخوره تا خیانت کردنش را. هرچند خیانت کردنش را هم معناشو میده، بالاخره باید آدم مراقبت بکنه که شریکش بهش خیانت نکنه. آره ولی خب بیشتر تو سیاق این فضا، این آداب و این مسائلی که ازت دارن میفهمن، بیشتر به همینه که مراقبت بکنه که خیانتی نسبت به او رخ نده، مالش حفظ بشه و خیانت نسبت بهش رخ نده. فیما عز اوهانه، چه تو مسائل کلان چه تو مسائل ساده. آقا همین استامپی که مثلا برای مهر داری استفاده میکنی توی مجبور، تو این هم نسبت به خیانتی نشه. تو این پاکتی هم که مثلا برای نامه ها، تو این جوهر این پرینتری هم که داره توی مجبور به نفع شراکتی استفاده میشه، تو این هم خیانتی نشه. از این مراقبت ها به نفع عجیب و غریب مخصوصا تو بعضی از این شهدا دیده میشه، نسبت به این مسائل این شکلی، و خصوصا یه جاهایی که حق شریک این وسط مطرح بوده. در مورد اون صحابی امام جواد علیه السلام داره که شطور رو کرایه کرده بود، از این سر خیابون تا اون سر خیابون می‌خواست بره، یه کسی بهش گفت سر خیابون فلانی وایساده، این پیراهن دستت باشه، سوار شطور که هستی، اونجا که رسیدی از دستت میگیره. این قبول نکرد، گفت چرا؟ گفت بعد از این کسی که به من شطور رو اجاره داده اجازه بگیره. شطور به خودم اجاره داده، شاید راضی نباشه به اینکه بگم تو از این داری استفاده تجاری میکنی، مثلا داری باربری، من به تو دادم مثلا باش گردشگری، به تو باربری به حساب میام، یه پیرن دستته. اینا مراقبت های عجیب و غریبی است. و البته این شخص اسمش الان خاطرم نیست، وقتی از دنیا رفت امام جواد علیه السلام فهمیدن دفنش نکنین تا خودم بیام، و حضرت خودشون غسل و کفن و این کارها رو انجام داده. به هر حال اینجور مراقبت هایی باید باشه که اونجور مراقبت هایی هم از جانب امام نسبت به آدم صورت بگیره. غرض این که اینا هم حق شریکه تو امور ولو بسیار سطحی و ساده، تو همین مسائل هم مراقبت کردن و مراعات کردن. همین کتابی که آقا از تو کتابخونه برمی‌داریم، توی برگ صفحه زدنش، این همش حق شریکه دیگه. خیلی هم ساده است، چی به حساب نمیاد. آقا این کاغذ مثلا این بغلش گوشش رو شما یکم تا میکنی، این تصرف تو حق شریک و آسیب داری میزنی به حق شریک. و مسئله ساده ای هم هست، بلکه کتاب پاره نکردی، آب روش نریختی، مثلا خرابش نکردی، ولی خب این هم همین قدش هم، این همون هانه دیگه، چیز سبکیست، ولی به هر حال خیانت. فانه بلغنا ان ید الله علی الشریکین. امام سجاد علیه السلام فرمود به ما این خبر رسیده که خدا دستش را در دست دو شریک و بر دست دو شریک قرار داد. وقتی جای دو نفر شریک میشن، دست خدا این دو تا دست رو به هم میچسبونه و بالا دست ایناست. تا کی؟ ما لم یتخاونا، تا وقتی به هم خیانت نکرد. یه مجموعه تا وقتی که توش هیچ خیانتی رخ نداده، یه مجموعه که بر محور یه کاری با هم دیگه جمع شدن، مشارکت دارن میکنن، ید خدا بر این هست. این البته کلی تعبیر عرفانی داره، بزرگان هم روی اینو بحثایی کردن، مرحوم شاه آبادی مباحث داره، مرحوم میرزا جواد آقای ملکی مباحث داره، دیگرانی مباحث دارن که اینا ید الله، ید الله بر جماعته، ید الله در دست متحابینه، اینا یعنی چی؟ که دو نفر که در راه خدا با هم محبت دارن، خدا دستش بین دست ایناست، اینا یعنی چی؟ اینا بحثای عرفانی داره، این ید اصلا چیه، معنای این عنایت چیه. در حال این یک جلوه ای از فیوضات خاصه رحمت، رحیمیت، رحیمیه خدای سبحانه به یک مجموعه ای که مؤمنانه و همدلانه با هم جمع شده داره مشارکت میکنه بر یک محور، یک کار حلالی، یه سود حلالی، یک فعالیت حلالی. حالا هر چقدر اون فعالیت با ارزشتر باشه، ترویج فکر و فرهنگ و مذهب و اینا باشه، خب قطعا این عنایت و این ید خدا محکمتر و عمیقتر و گرمتر به این مجموعه هست، ولی به شرط اینکه خیانتی این وسط صورت نگیره. اگه خدای نکرده این وسط خیانتی صورت گرفت، اون دیگه عنایت خدا، دست خدا از این جمع برداشته میشه. دست خدا برداشته میشه دیگه خودت باید جمعش کنی دیگه، کسی نیست که این مجموعه رو جمع کنه. ما له من الله من ولی ولا نصیر، دیگه از جانب خدا ولی و نصیری نداره دیگه، کسی پشت اینا نیست دیگه، کسی نیست اینا رو جمعشون کنه، تشتت های اینها رو اتحاد و انسجام بده، از هم گسیخته میشن، با اولین آسیب از هم پاشیده میشن، رخنه پیدا میکنه مجموعهشون. این دوتا شریک هم میشه، تا وقتی من خیانت نکردن، دست خدا بر سر اینهاست، بر دست اینهاست. ولا قوت الا بالله، و قوتی نیست مگر از جانب خدای سبحان. خدا انشالله به همه ما توفیق بده که بتونیم به وظایفمون عمل بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.